عناصر محبوبیت اجتماعیه. حضرت می‌فرمایند کسی که حسب و نسب و خانواده آنچنانی و ارزش و جایگاه اجتماعی نداره میتونه از عنصر ادب برای رسیدن به همون میزان از محبوبیت استفاده کنه. کاملا هم تجربه شده است. شما خودتونم بارها دیدید کسانی که همچی خانواده درست و حسابی شناخته شده ای نداره، مثل بنده بچه شهرستانه، ولی دوست داشتنیه، عزیزه، مثل تحصیل کرده ها باهاش برخورد میکنی، دوستش داری. اگر ردیابی کنی میبینی مال ادبش. تأکید بر این عنصر هم در دین خیلی عجیبه. ما دعوت هایی که در دین برای ادب داریم مشابهش رو در مورد سایر عناصر اخلاقی میشه گفت نداریم. و به یه معنا عزیزان همه دین ادبه. اگه ما بخوایم بگوییم دیندار به کی میگن، میشه به طور خلاصه گفت دیندار یعنی یک انسان مؤدب به آداب الهی. حالا من یکی دو تا از اینا بگم، یه مقداری محبوبیت ادب و ارزش ادب برامون جدی‌تر بشه. یه کلام نورانی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، آدم خیلی دلش پر میکشه برای ادب با این بیان حضرت. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند لا تسفل خله مع غیر ادیب. چهار تا کلمه است ولی این حکمته، یه دنیا معرفت. هیچ وقت دوستی به اوج صمیمیت و صفا و خلوص خود نمیرسد با کسی که ادیب نیست. هیچ وقت رفیق فابریک نمیشه کسی که ادیب نیست. خلیل یعنی اون رفیقی که دیگه آدم باش نداره، صمیمیه صمیمیه. اگه میخواهیم خلیل خدا باشیم، رفیق صمیمی خدا باشیم، رفیق اهل بیت باشیم، نزد اهل بیت و خدای اهل بیت به عنوان خلت. خلت مقامیه که ابراهیم خلیل علیه السلام بهش منصوب شد. اگه میخواییم به این مقام برسیم، هرگز و هرگز با غیر مؤدب اینا صمیمی نمیشن. ممکنه یه تحویل های فل جملهی بگیرن، ممکنه یه جاهایی یه نعمت هایی یه توجه هایی یه تفقد هایی بکنن، صمیمی نمیشن. یه آمار بگیریم از رفیق صمیمی های اهل بیت در طول تاریخ، همه مؤدبن، ادیبن. روایت داریم کل شیء یحتاج الى العقل و العقل یحتاج الى الادب. همه موفقیت ها، همه ارزش ها متوقف بر عقل است. عقل نیازمند ادب است. در باب فضیلت عقل دیگه عزیزان میدونن ما کتاب العقل داریم، روایاتی که در باب عقله. عقل حجت الله الباطن است. یه آقایی میگفت که این حرف رو از کجا زدی به یه عالمی؟ میگفت قال رسول الله، منتها رسول الله الباطن نه رسول الله الظاهر. خدا عقل رو به عنوان حجت درونی ما مبعوث کرده در ما نه، اما همین حجت الله الباطنه یحتاج الی الادب، نیازمند ادب. خب این اهمیت مقدمه، در باب اهمیت ادب خیلی میشه صحبت کرد بماند، اما اصل عرض بنده بیشتر روی مصداق یابی ها برای آدابی است که متاسفانه تو جامعه بشری امروز اصلا به عنوان ادب شمرده نمیشه. یعنی بشر به اینها به عنوان آداب نگاه نمیکنه، در صورتی که دین ما به زیبایی اینا رو ادب معرفی کرده. خیلی هم شگفت انگیزه، اصلا آدم باورش نمیشه. ما تحلیلمون از ادب چیه؟ همین که میرسی و خیلی چاکریم، خیلی مخلصیم، یه دستی رو سینه بزن، مرتب باش، قشنگ صحبت کن. ما همه تعریف ما از ادب همینه. اما این که عرض کردم تمام دین رو میشه ذیل ادب بیان کرد، تبیین کرد، طبق روایات و آیات قرآن مصادیق ناشناختی ادب خیلی بیشتره از مصادیق شناخته شدش. مثلا من حالا یه حدیث براتون بخونم. جبرئیل علیه السلام نازل میشه بر وجود مقدس رسول خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. آیه قرآن میخواند، وحی میشود بر پیامبر، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. پیامبر ما به اموال این بچه پولدارا خیره خیره نگاه نکن، به اموال پولدارها خیره خیره نگاه نکن. روایت داریم کسی زل بزنه به خانه های آنچنانی، به مرکب های آنچنانی، نور ایمان تو قلبش ذوب میشه. ماشینه رو میبینه میره میچسبه به شیشهش، نور ایمان رو ذوب میکنه. پیامبر رحمت ذیل این آیه شریفه فرمودند، این آیه که برشون نازل شد، گفتند هر کی مؤدب به این ادب الهی نشود با حسرت از دنیا میرود. آقا جان دور شما بگردیم، قربون شما بریم، این کجاش ادبه؟ زل نزدن به خونه های آنچنانی، ماشین های آنچنانی، مرکب های آنچنانی، ادبش کجاشه؟ عزیزان اموال دنیا را خیره خیره نگاه کردن بی ادبی به خداست. اینایی که نگاه میکنن یک آهی میکشن به این در و دیوار و نما و برق اموال، بریق اموال به تعبیر روایات، مثل اون بچه میمونه که باباش براش یه وسیله خریده، یه توپ خریده، نمیدونم یه دوچرخه خریده، دوچرخه تو دستشه، بعد بچه همسایه‌شون میاد با یه دوچرخه با کلاس‌تر، این بچه بی توجه به دوچرخی که باباش براش خریده، هی نگاه میکنه به دوچرخی داداشش، رفیقش، دوستش، هی آه میکشه، میگه عجب دوچرخی قشنگ. شما جای بابای اون بچه اینو بی ادبی تعلق تفسیر نمی کنید. مصادیق ناشناخته بی ادبی خیلی زیاد است، مخصوصا در آداب باطنی، که آداب باطنی از آداب ظاهری خیلی مهمتر است. عرض نمی کنم آداب ظاهری مهم نیست، یه اشتباه بسیار 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 زننده و مخربی که تو جامعه ما شکل میگیره گاهی اوقات از رو همین تریبون ها این اتفاق میفته، اینی که میخوان آداب باطنی رو ببرن بالا، آداب ظاهری رو کوچیک میکنن. این خیلی چیز خطرناکیه. ادب ظاهری مهم است اما مهمتر نیست. خوب دقت کنید به عرضم. آداب ظاهری خیلی مهمه، خیلی مهمه، اما مهمتر از آداب باطنی نیست. ما گاهی اوقات میخواییم آداب باطنی رو مهم جلوه بدیم، یه طوری بیان میکنیم آداب ظاهری میکوبیم. دلت پاک باشه. خب دلت پاک باشه خیلی گزاره درستیه، واقعا هم باید همینجور باشه. قطعا اهمیت پاک بودن دل از اهمیت پاک بودن ظاهر و ظاهر پاکیزه داشتن، ظاهر متدینانه داشتن مهمتر است. مهمتر است، نه به این معنا که آداب ظاهری مهم نیست. پس این جمله رو حفظ کنیم. آداب ظاهری مهم هست ولی مهمتر نیست. اونو نکوبیم به خاطر این. خدا میدونه تو آداب ظاهری چه برکاتیه. خود این موضوع خیلی موضوع قابل پیگیریه. چند تا عنصر تو ادب ظاهری هست. یکیش اینه که ادب ظاهری برای تو خیلی مفیده، برای خدا فرقی نداره ها. یه وقت یه آقای باصفایی بود، ما با ایشون هم سفر شده بودیم یه جایی، ایشون موقع نماز که میشد همینجور با تیشرت با لباس معمولی وای میستاد رو به قبله، خیلی نماز باحالی هم میخوند انصافا، خدایش نمازش خیلی باصفا بود، من حسرت اون نماز رو دارم. ولی ظاهر نمازش داغون بود، همین شلوار کردی و تیشرت معمولی و خیلی ساده. من به ایشون گفتم آقا ببخشید، حالا این دستوراتی که رسیده لباس مرتب بپوشید، عطر بزنید، ظاهر رو رعایت کنید. یه جواب باصفایی هم داد، گفت خدا که میدونه چه خبره، حالا تو اینو بپوشی اونو بپوش، خدا که از زیر و روی ما خبر داره، چه فرقی داره. من این جواب رو بردم برای یکی از علمای ربانی، از اولیاء خدا، گفتم آقا من به یه بنده خدایی گفتم چرا ظاهر تو درست نمی کنی موقع نماز؟ ایشون جواب داد که خدا که میدونه اون زیر چه خبره، حالا من چه بپوشم چه نپوشم چه فرقی داره. ایشون خندید، خوبم خندید، یعنی شیرین بود براش این جواب. ولی یه نکته گفت خیلی برای بنده درس شد. گفت بله خدا میدونه، اما اینجوری نماز خوندن برای تو بده، برای تو ضرر داره. عزیزان، ما وقتی لباس مرتب میپوشیم، عطر میزنیم، شانه میکنیم، برای خدا عطر زدن من و شما هیچ فرقی نداره. قطعا اینجوری. خدا که با شامه من و شما رو قضاوت نمی کنه. من باورم می شود خدایی هست. گرفتی چی می خواهم عرض کنم؟ چرا شما تو اربعین حال بهتری دارید؟ آیا امام حسین علیه السلام اربعین با امام حسین غیر اربعین فرقی دارد؟ چرا شما وقتی 80 کیلومتر 100 کیلومتر پیاده روی کردی، خسته شدی، خاک‌آلود شده لباسات، به هم ریخته شدی، دو سه روز بیدار خوابی کشیدی، میرسی کربلا، به اون میدان اول کربلا که میرسی یه جریان دیگه‌ای برات پیش میاد؟ تو سفرهایی که با هواپیما میری با وسایل راحت تر میری، اینجوری نمیشی. چه اتفاق میفته؟ این اتفاق، شما وقتی اربعین زحمت میکشی برای ابا عبدالله علیه السلام، وارد کربلا که میشی، خودت باورت اینه که این دفعه امام حسین مهربان تره. خیلی مهمه. این ظاهر باطن تو رو اصلاح کرده، این عمل ظاهری دل تو رو به هم ریخته. انا عند ظن عبدی، من همون جورم که تو در مورد من فکر میکنی. فکر میکنی من مهربانم؟ باهات مهربانم. کی ما فکر میکنیم خدا با ما مهربان است؟ وقتی برای خدا زحمت بکشی. آیه قرآن، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، این زحمت کشا، اولئک یرجون رحمت الله. اینا که هجرت میکنن، اینا که جهاد میکنن، اینا که زحمت میکشن، اینا امیدوار به خدا میشن. الله اکبر. یعنی زحمت ظاهری تو دلت رو وصل میکنه به خدا. دلت که وصل شد کار حل. مگه نگفتیم باطن مهمتر است از ظاهر؟ یکی از مهمترین آثار ادب ظاهری اصلاح باطن است. همین جوری هی بگو خدا هست، گفتنش به تو ایمان میده. چقدر مثال حکیمانه میزد مرحوم آیت الله حائری شیرازی، میگفت ماشین گاهی اوقات موتورش روشنه، این چرخا رو به حرکت در میاره. بعضی وقتا موتورش روشن نیست، باید چرخا رو به حرکت در بیاری تا موتور روشن بشه. هل دادن ماشین اینه دیگه. منی که نور ایمان تو قلبم نیست، باید شروع کنم چرخا رو به حرکت در، ظاهر رو به حرکت در بیارم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمی میلانی رو، یکی از علما نقل میکرد، میگفت برادرم داشت میرفت انگلستان درس بخونه، نگرانش بودم، برش داشتم بردم پیش آیت الله العظمی میلانی، گفتم آقا سید، این داداش ما داره میره کفرستان، داره میره یه بلادی که نماز خون نداره، مؤمن نداره، یه دستور العمل بدید این بنده خدا اونجا حفظ بشه. میگن آیت الله میلانی به این آقای بزرگوار دانشجویی که میخواست بره اونجا درس بخونه، گفت شما بعد نماز صبح، الله اکبر، بعد نماز صبح تسبیح برمیداری 100 بار، میگی امام زمان دوست دارم، امام زمان دوست دارم، امام زمان، فارسی ها، امام زمان دوست دارم، امام زمان دوست دارم. اون عالم بزرگوار نقل میکرد، گفت داداش من تو لندن تو انگلستان حالش جوری شده شبها تا از گریه برای حجت ابن الحسن ارواح اونا فدا بالش زیر سرش خیس نشه خوابش نمیبره، هر شب گریه میکنه برای فراغ حجت ابن الحسن ارواح اونا فدا. ظاهره ها، دوست دارم ظاهری زبانی، دوست دارم دوست دارم دوست دارم، دوست را میندازه قلبتو. حالا بگید نگو حسین حسین، آه حسین 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 گفتن یه دفعه نور امام حسین رو تو دل خود خدا گفته، بگو سبحان الله سبحان الله، خدا ظلم نمی کنه، خدا ظلم نمی کنه، خدا ظلم نمی کنه. این باور میاد تو قلبت، شکل میگیره. عزیزان، آداب ظاهری رو دست کم نگیریم، آداب ظاهری رو قربانی آداب باطنی نکنیم. نیاییم به خاطر اینکه بگیم آداب باطنی مهمند، آداب ظاهری نه، این اشتباهه. آداب ظاهری برکاتی دارند. این یکیش بود، این بحثم تمام. بنده میخوام به اندازه وقتی که داریم، توفیقی که داریم محضر شما و حواله‌ای که از آقا قمر بنی هاشم علیه السلام برای مجلس مادرشون داریم، به اندازه وقت یه مقداری در مورد آداب باطنی صحبت کنم که بهش توجه نداریم و خیلی مهمه و خیلی مؤثره در زندگیمون و خیلی زندگیمون رو عوض میکنه. یکی از مهمترین آداب باطنی بی‌توقعیست. یک بنده خوب خدا، یک بنده مؤدب خدا بی توقع است. امان از تمدن نوین بشری که بنده های خدا رو متوقع تربیت میکنه. اینقدر ما در دینمون تأکید داریم بر این که توقعت رو بیار پایین، توقعت رو از خدا بیار پایین، توقعت رو از زندگی بیار پایین، توقعت رو که از همسرت بیار پایین، توقعت رو از دوستت، همکارت، رفیق بیار پایین. کلید رضایت بی توقعی است. اومدن از بیابان ها خدمت رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و آله گفتن آقا جان یه دونه دستور بگو، ما وقت نداریم، میخوایم برگردیم یه دستور بگو دنیا و آخرتمون آباد بشه، دنیا و آخرتمون آباد بشه، یه دونه دستور. حضرت فرمودن از احدی سوال درخواست نکن، هیچ، دنیا و آخرتت آباد میشه. توقعتو بیار پایین. سوال نماد درخواست درونیه. من وقتی به زبون میارم میخوام که میگم، هیچکی چی نخوا که معروفه. این یکی از روایاتیه که با تعابیر مختلف نقل شده، متواتره در شیعه و سنی میشه گفت هست. میگه اینا میوم دیدیمشون بعد از این جریان، ما زندگی اینا رو رصد میکردیم، طرف از دستش شلاق روی شطور از دستش میافتاد، شطور شاسی بلند اون بالا نمیتونه آدم بیاد، میگه شطور رو میخوابوند، خوابوندن شطور هم خودش یه بساطیه، شطور رو میخوابوند، پیاده میشد از شلاق برمیداشت، به بچهش نمیگه شلاق رو بده به من. آباد شد دنیا و آخرتش. عزیزان، اختلافات خانوادگی ناشی از توقعات همسر و از هم دیگه است. در دین ما مهمترین نسخه‌ای که برای کم کردن اختلافات خانوادگی پیچیده شده پایین آوردن سطح توقعات از همسر، هم خانوما نسبت به آقایون، هم آقایون نسبت به خانوما، مخصوصا آقایون نسبت به خانوما. من یه نمونهشو بگم، نمونه خطرناکش، از این حرفایی که دعوا میشه سرش، عرض کنم ببینم خانوما صبر میکنن تا آخرشو من توضیح بدم یا نه ناراحت میشن. خوب دقت کنین، ما روایات متعدد داریم، قابل انکار هم نیست، سندشو نبرید زیر سوال، بعضی سری سند میبرن زیر سوال. روایت داریم زن جنس خانوم ها مثل دنده کج، کضلع الاعوج، نه مثل شاخه کج ها، مثل چی؟ دنده کج. این اقمتها ها کسرت ها، اگه بخوای اینو اصلاح کنی چی میشه؟ میشکن. آیا این بی احترامیه به خانوم هاست؟ به هیچ عنوان، مطلقا. عزیزان، استخوان دنده باید کج باشه یا راست؟ اصلا ذات استخوان دنده باید کج باشه، این کجی تو رو حفظ میکنه. میدونی حضرت چی میخوان بگن؟ میگن عزیز دلم، توقع تو از خانومت بیار پایین، این برای هدفی آفریده شده، با اون چه که تو براش آفریده شدی متفاوته، لذا از نگاه تو چی دیده میشه؟ کج دیده میشه. حالا این حرفو از قدیم که نقل میکنیم همه موضع میگیرن، الان روانشناس ها بعد 1400 سال میگن خانوم ها اینقدر هورمون تو بدنشون ترشح میشه، مخصوصا توی در دوره های خاصی، که اگه 1% این هورمون ها به یه مرد تزریق بشه دیوانه میشه، مرد دیوانه میشه ها، دیوارو گاز میگیره. الله اکبر. چرا زن اینجوری میشه؟ چرا زن زود عصبانی میشه توی دورانی؟ چرا ما فکر میکنیم اعصاب نداره، کجه، بد خلقه؟ همه آقایون هم در مورد خانماشون یه همچه فکری میکنن. چرا اینجوریه؟ عزیزم، این آفریده شده بچه تو رو حفظ کنه، عفت خودش رو حفظ کنه، ناموس تو رو حفظ کنه. این باید خیلی عصبانی باشه، این برای حفظ کج آفریده شده. این خوبه برای تو، منتها یه عوارضی هم داره. آتش گرماش خوبه یا بده؟ حواست نباشه آتیشت میزنه، نابودت میکنه. این روایات یعنی آقای محترم توقع تو بی پایین، یعنی ادب. توقع تو از همسرت بیار، وقتی میبینی زود عصبانی سر چیز الکی بی منطق. این جمله مال یه غربیه، مال ما نیست، مال حدیث و روایت نیست، که این روانشناسای غربی میگه این حق مسلم هر زنی است که گاهی اوقات بدون هیچ دلیل موجهی عصبانی بشود. اونا که میگن چه حرفای با کلاسی، چه حرفای قشنگی. بابا اینو پیامبر خدا 1400 سال پیش گفته. میخوای خوشبخت بشی، سطح توقع تو بیارست. بنده شخصا بیش از 10 مورد زندگی در آستانه طلاق رو با همین حدیث رسول الله. طرف میامد میگه آجا اینجوری اینجوریه، هرچی علکی به هم میریزه، عصبانی میشه. درک کن این شرایط رو، بدون اینجوری هم آجا همه اینجوری هم توقع تو بیار پایین. گفت حل شد بر. از اون ور خانوم ها نسبت به آقایون، اینقدر تو روایات ما داریم خانوم محترم این ویژگی همسر تو، ویژگی ذاتیشه، اینو به رسمیت بشناس. آقایون دوست دارن توسط همسرانشان مورد احترام قرار بگیرن، بهشون شخصیت داده بشه. روایت میخونیم برای خانوم ها میگن که نه آقا اینا رو من مردا درست کردم، این آقایونی که دور و بر حضرات بودن و اینا دوست داشتن اینا رو، اینا درست کردن که ما خانوم ها رو استثمار کنند، حالا امتحان کنن خانوم ها. روایت داریم احدی برای احدی اجازه نداره سجده کنه، معروف روایتش. اگه قرار باشه احدی برای احدی سجده کنه، من دستور میدم زنها برای شوهراشون سجده کنن. یعنی چی؟ یعنی بابا مردت رو، این نیازه، ولو بچگانه مردت رو درک کن، این توقع تو بیار باید. آقایون اینجوری هن، بهش احترام بذار، تحقیرش نکن تو خونه، سرزنشش نکن، مقایسش نکن. بعد ببین این مرد چجور برات زحمت میکشه، چجور برای حفظ خونواداش تلاش خودش رو میکنه. بی توقعی، پایین آوردن سطح توقعات. عزیزان از فردا یک کاغذ برداریم، لیست کنیم رنجشامونو. تقریبا بلا استثناء ناراحتی های ما ناشی از توقعات ماست، بلا استثناء تقریبا. ببینیم دیگه، یه چیزی توقع داشتیم نشده، بعد به هم میریزیم. ادب بی توقعی است. ابو حمزه سومالی مناجات به این زیبایی، به قول اون بزرگوار میگفت بیت الغزل ابو حمزه سومالی این یه تک جمله است که امام سجاد علیه السلام یاد من و شما میده بی توقع باش در خانه خدا، در خلق، بین مردم. الهی ما انا و ما خطری، نمیگه من انا ها، من انا یعنی خدای من کیم، مگه من کیم؟ نه، میگه خدایا مگه من چیم؟ به شیء میگن چی؟ مگه من چیم تو این عالم؟ چرا اینقدر توقع دارم؟ چرا اینقدر بهم میریزم؟ چرا انتظار دارم احترامم بذارن، توجه بهم بکنن؟ عزیزان تواضع یعنی این، تسلیم یعنی این، عبودیت یعنی این، که از مهمترین آداب باطنی بندگی همین بی توقعیه. رفته طائف تبلیغ کرده، زحمت کشیده، کتک خورده، پاهای مبارکش داره خون میاد، داره پاهاش شستشو میده، رسول خدا بهترین خلق خدا کتکش زدن، میگه بگید لا اله الا الله، کتکش زدن، داره پاهاشو توی آب شستشو میده، مناجات میکنه. چی میگه تو مناجاتش؟ میگه الهی لک العتبا لک العتبا حتی ترز، خدا هر چی میخوای عتاب کن منو، هر چی میخوای منو عتاب کن تا راضی بشی، تقصیر منه، همه از خودش میبینه. این که گفتن آغاز سلوک ذکر یونسی است، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چه توقعی ازت داره؟ چی فروختم بهت که طلب کار پولشم؟ چرا خدایم؟ چرا من یعنی چی؟ چی آوردی که حالا میگی چرا من؟ چرا توقع؟ چرا میرنجی؟ رأس و طاعت الله از صبر و رضا. مهمترین طاعت خدا صبوری و راضی بودن از خداست. چه توقعی دارم؟ یه عالم ربانی بزرگواریم، توفیق داشتیم محضرشون بودیم، عرض کردم آقا ما یه وقت داریم یه دونه از تعقیبات مشترکه رو بخونیم، چی بخونیم؟ یه دونه از تعقیبات مشترک. ایشون گفت همین اللهم ان مغفرتک ارجاء من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی. یه زیلی داره، یه پایانی داره، این دعای کوتاه دو خطه، بخونید لذت بخش. عرض میکنه خدایا ان لم اکن اهلا ان ابلغ رحمتک، درسته من اهلیت ندارم که به رحمت تو برسم، مشمول رحمت تو بشم، اما رحمت تو اهلیت داره که شامل من بشه. چرا؟ چراش خیلی نشنگ، لعنه ها وسعت کل شیء. نمیگه من عبد تو هم، نمیگه من بنده تو هم، نمیگه من مؤمنم، نمیگه من مسلمونم، میگه خدای من یه چیزیم تو این عالم، یه شیئم، رحمت تو هم که وسعت کل شیء. آقا بریم در خونه خدا بگیم خدایا ما نه عزاداریم، نه محبیم، نه شیعیم، ما یه شیئیم، ما انا و ما خطریم. اذن دخول ایشالله قسمتمون بشه بخونیم اذن دخول معثور، وارد شده تو روایات، میگه وای میسته جلو در حرم اهل بیت، میگه فعذن لیا مولای فت دخول افضل ما اذنتل احد من اولیائک، یه اذن دخولی به من بده که به حبیب ابن مظاهرت میدی، به مسلم ابن عقیلت میدی، ولی بلا فاصله به خودم تذکر میدم ان لم اکن اهلا لذلک فانت اهلا لذلک. نه اینکه من اهلیت دارم، من چه کارم، من به چه دردی میخونم، بی ارزشم، تو کریمی، تو تحویل میگیری. این ادب و این خود ندیدن رو، این بی توقعی رو بیاید امشب از این مادر بزرگوار ام البنین سلام الله علیها از ایشون یاد بگیریم. نه اسمش رو گذاشته مطرح بشه، نمیذاش بهش بگن فاطمه، همه بهش میگن ام البنین. حالا کنیه میدن به یه خانومی، اسم بچهشو میگن ها، میگن مثلا ام علی، نه اسم بچه هم هم نباید باشه، گمنام گمنام، ام البنین مادر پسرا. ادب، بی توقعی، گمنامی، توقع نداره. بیایم امشب از این خانم یاد بگیریم، بچه هاش هم همینجور تربیت کرده. عزیزان بانو ام البنین سلام الله علیها خونش خون شاعر و حکمای عربه، پدر و پدر بزرگ و اجداد ایشون جزء حکما و شعرای عربه، اما این خانم سکوت در کنار مولای سخن، ارباب سخن امیرالمومنین، هیچ، نه خودش حرف میزنه، به عباسش هم یاد داده. عزیزان، ابوالفضل عباس علیه السلام یکی دو تا خطبه ازش تو تاریخ هست، شانه به شانه خطبه های امیرالمومنین علیه السلام، ولی به خودش اجازه نداده مطلقا کنار ابا عبدالله علیه السلام یک کلمه خطبه بخونه. یه شب عاشورا که اون ماجرا پیش اومد، نگران شدند اصحاب و بعضی از اهل بیت، ایشون یه خطبه خونده. چه خطبه ای خونده؟ این ادب رو یاد بگیریم، این گمنامی و محو شدن و خود رو ندیدن و خود رو مطرح نکردن رو یاد بگیریم، ازشون بخوایم. امشب شبش، امشب مطمئن باش باب الحوائج، من که یقین دارم، نمیدونم، من یقین دارم امشب صاحب مجلس قمر بنی باشه. باب الحوائج الله گفت همه کارهای عالم دست حسین، پیشکار حسین ابوالفضل العباس. آقا جان، یا ابوالفضل، قربان گمنامی شما، بابا یه عمر تربیت شده بود برای سرداری سپاه حسین، تا آخر موند کنار حضرت، آخرش هم رفت آب بیاره. خیلی سخت گذشت به ابوالفضل، دوست داشت جنگ نمایان کنه. تو اون دوره عزیزان گاهی اوقات یه نفر سرنوشت جنگ رو عوض میکرد. جنگ خندق رو امیرالمومنین علیه السلام مغلوبه کرد یه تنه. ابوالفضل یه عمر خودش رو آماده کرده بود کنار حسین به جنگ، اما یک کلمه صحبت نکرد تا لحظه آخر عرض کرد داداش جان لقد ضاق صدری. دیگه تحمل ندارم، دیگه نمیتونم، امشب بگیریم ازشون. خانم جان، ما میخوایم مثل شما مؤدب باشیم، ادب یاد بگیریم، بنده با ادب خدا باشیم، اینقدر خودمون رو مطرح نکنیم، اینقدر خودمون رو جلو نندازیم. حاجت میدند انشالله عزیز دلمون، سرورمون، فضای قلب شما رو میبرند تو فضای بقی. من فقط به یاد مادران شهدا یه جمله عرض کنم. امشب شب تکریم مادران شهدا هم است، قرار ایشالله مادر شهیدم بیارن تو جلستون انشالله. عزیزان، مادر عواطفش رو با حس ظاهری ابراز میکنه، دوست داره بچهش رو نوازش کنه. بابا ها معمولا با کلام ابراز احساسات میکنه، اما مادر به کلام راضی نمیشه، باید بچهش رو نوازش کنه، ببوید، ببوسد، اینجوری میتونه نیاز احساسی خودش رو برطرف کنه. لذا خیلی تأکید میکنن اگر مادری بچه از دست میده حتما جنازه بچه رو بدید مادر یه مقدار نوازش کنه. دیدید این مفقود الاثرها، چهار تا استخوان آوردن برای مادرش، اما مادر این استخوان رو میگیره در آغوش نوازش میکنه. این نیاز مادره. الهی قربون شما بشیم، جنازه بچه هاشم تحویلش داد. میرفت صورت قبر درست میکرد، این نیاز مادرانه است، صورت قبر درست میکرد، هی این خاک قبرها رو نوازش میکنه به صورتش.